فهمید از حمایتش ناامید شدم که گریهش را فرو خورد و دوباره مثل گذشته مردانه به میدان آمد. نرجس، به خدا قسم میخورم تا لحظه ای که من زنده هستم نمیذارم دست داعش به تو برسه. با دست قمر بنی هاشم داعش رو نابود میکنیم. احساس کردم از چیزی خبر دارد و پیش از آن که بپرسم خبر داد آیت الله سیستانی حکم جهاد داده. امروز امام جمعه کربلا اعلام کرد. مردم همه دارن میان سمت مراکز نظامی برای ثبت نام. منم فاطمه و بچه هاشو رسوندم بغداد و خودم اومدم ثبت نام کنم. به خدا زودتر از اونی که فکر کنی محاصره شهر رو میشکنیم. نمیتوانستم وعده هایش را باور کنم که سقوط شهرهای بزرگ عراق سخت ناامیدم کرده بود و او پی در پی رجز میخواند. فقط باید چند روز مقاومت کنید. به مدد امیر المؤمنین کمر داعش را از پشت میشکنیم. کلام آخرش حقیقتاً حیدری بود که در آسمان صورت غرق اشکم هلال لبخند درخشید. نبض نفسهایم زیر انگشت احساسش بود و فهمید آرامم کرده است که لحنش گرمتر شد و هوای عاشقی به سرش زد. فکر میکنی وقتی یه مرد میبینه دور ناموسش روی مشت گرگ گرفتن چه حالی داره؟ من دیگه شب و روز ندارم نرجس. و من قسم خورده بودم نگذارم از تهدید عدنان با خبر شود تا بیش از این عذاب نکشد. فرصت همصحبتی من چندان طولانی نشد که هلیه دنبالم آمد و خبر داد امشب همه برای نماز مغرب و عشا به مقام امام حسن می روند تا شیخ مصطفی سخنرانی کند. به حیدر که گفتم خواست برایش دو رکعت نماز حاجت بخوانم و همین که قدم به حیات مقام گذاشتم با خاطره حیدر خانه خیالم به هم ریخت. آخرین بار غروب روزی که عقد کردیم با هم به مقام آمده بودیم و دیدن این گنبد سفید نورانی در آسمان نیلی نزدیک اذان مغرب بر جراحت جای خالی حیدر نمک می پاشید. نماز مغرب و عشا در فضای غریبانه و عاشقانه مقام اقامه شد، در حالی که می دانستیم داعش دور تا دور شهر اردو زده و اینک ما تنها در پناه امام حسن هستیم. همین بود که بعد از نماز عشا قرائت دعای فرج با زمزمه گریه مردم یکی شده و به روشنی حس می کردیم صاحبی جز صاحب از زمان نداریم. شیخ مصطفی با همان عمامه‌ای که به سر داشت لباس رزم پوشیده بود و بلا فاصله شروع به سخنرانی کرد. ما همیشه خطاب به امام حسین می گفتیم ای کاش ما با شما بودیم و از شما دفاع می کردیم، اما امروز دیگه نیاز نیست این حرف را بزنیم، چون ما امروز با اهل بیت هستیم و از حرمشون دفاع می کنیم. ما به اون چیزی که آرزو داشتیم رسیدیم. امروز این مقام و این شهر حرم اهل بیت هست و ما باید از اون دفاع کنیم. گریه جمعیت به وضوح شنیده می شد و او بر فراز منبر برای من عاشقانه می سرود جایی از اینجا به بهشت نزدیکتر نیست. دفاع از حرم اهل بیت بهشت است. 1400 سال پیش به خیمه امام حسن حمله کردند. دیگه اجازه نمیدیم دوباره به مقام حضرت جسارت بشه. ما با خونمون از این شهر دفاع میکنیم. شور و حال شیعیان حاضر در مقام طوری بود که شیخ مصطفی مدام صدایش را بلندتر میکرد تا در هیاهوی جمعیت به گوش همه برسد. داعش با چراغ سبز بعضی سیاسیون و فرمانده ها وارد عراق شد. با خیانت همین خائنین موسل و تکریت رو اشغال کرد و دیروز 1500 دانشجوی شیعه رو در پادگان تکریت قتل عام کرد. حدود 40 روستای اطراف آمرلی رو اشغال کرده و الان پشت دیوارهای آمرلی رسیده. اخبار شیخ مصطفی باید دلمان را خالی می کرد، اما ما در پناه امام مجتبی بودیم که قلبمان قرص بود و او همچنان می گفت یا باید مثل مردم موسل و تکریت و روستاهای اطراف تسلیم بشیم یا سلاح دست بگیریم و مثل سیدالشهدا مقاومت کنیم. اگه مقاومت کنیم یا پیروز میشیم یا شهید میشیم. اما اگه تسلیم بشیم، داعش وارد شهر میشه، مقدساتمون رو تخریب میکنه، سر مردها رو میبره و زنها رو به اسارت میبره. حالا باید بین مقاومت و ذلت یکی رو انتخاب کنیم. و پیش از آنکه کلامش به آخر برسد، فریاد هیهات من الذله در فضا پیچید و نه تنها دل من، که در و دیوار مقام را به لرزه انداخت. دیگر این اشک شوق شهادت بود که از چشمه چشمها می جوشید و عهد نانوشته‌ای که با اشک مردم مهر می شد تا از شهر و این مقام مقدس تا لحظه شهادت دفاع کنند. شیخ مصطفی هم گریهش گرفته بود، اما باید صلابتش را حفظ می کرد که بغضش را فرو خورد و صدا رساند: ما اسلحه زیادی نداریم. می دونید که بعد از اشغال عراق آمریکایی ها دست ما را از اسلحه خالی کردند. کل سلاحی که الان داریم 3 تا خمپاره، چند تا کلاشینکوف و چند تا آرپیجیه. و مردم عزم مقاومت کرده بودند که پیرمردی پاسخ داد: من تفنگ شکاری دارم، میارم. و جوانی صدا بلند کرد: من لودر دارم، میتونم یکی دو روزه دور شهر خاکریز و خندق درست کنم تا داعش نتونه وارد بشه. مردم با هر وسیله‌ای اعلام آمادگی می‌کردند و دل من پیش حیدرم بود که اگر امشب در آمرلی بود، فرمانده رشید مدافعان شهر می‌شد. و حالا دلش پیش من و جسمش ده‌ها کیلومتر دورتر جا مانده بود. شیخ مصطفی خیالش که از بابت مقاومت مردم راحت شد، لبخندی زد و با آرامش ادامه داد: تمام راه‌ها بسته شده. دیگه آذوقه به شهر نمیرسه. باید هرچی غذا و دارو داریم جیره‌بندی کنیم تا بتونیم در شرایط محاصره دووم بیاریم. صحبت‌های شیخ مصطفی تمام نشده بود که گوشی در دستم لرزید و پیام جدیدی آمد. عدنان بود که با شماره دیگر تهدیدم کرده و این بار نه فقط برای من، که خنجرش را روی حنجره حیدرم گذاشته بود. خبر دارم امشب عروسیت عزا شده. قسم میخورم فردا وارد آملی بشیم. یه نفر از مرداتون رو زنده نمیذاریم. همه دخترای آملی غنیمت ما هستن و شک نکن سهم من تویی. قول میدم به زودی سر پسر عموت رو برات بیارم. تو فقط عروس خودمی. شاید اگر این پیام را جایی غیر از مقام امام حسن خوانده بودم، قالب تهی میکردم و تنها پناه امام مهربانم جانم را به کالبدم برگرداند. هرچند برای دل کوچک این دختر جوان تهدید ترسناکی بود و تا لحظه‌ای که خوابم برد، در بیداری هر لحظه کابوسش را می دیدم که از صدای وحشتناکی از خواب پریدم. رگبار گلوله و جیغ چند زن پرده گوشم را پاره کرد و تاریکی اتاق کافی بود تا همه بدنم از ترس لمس شود. احساس می کردم رو انداز و ملحفه تشک به دست و پایم پیچیده و نمی توانم از جا بلند شوم. زمان زیادی طول کشید تا توانستم از رخت خواب جدا شوم و نمی دانم با چه حالی خودم را به در اتاق رساندم. در را که باز کردم، آتش تیراندازی در تاریکی شب چشمم را کور کرد. تنها چیزی که می دیدم ورود وحشیانه داعشی ها به حیات خانه بود و عباس که تنها با یک میله آهنی می خواست از ما دفاع کند. زنمو و دخترموها پایین پله های ایوان پشت عمو پناه گرفته و کار دیگری از دستشان بر نمی آمد که فقط جیغ می کشیدند. از شدت وحشت احساس می کردم جانم به گلویم رسیده، که حتی نمی توانستم جیغ بزنم و با قدم هایی که به زمین قفل شده بود عقب عقب می رفتم. چند نفری عباس را دوره کرده و یکی با اسلحه به سر عمو می کوبید تا نقش زمین شد و دیگر دستشان را از روی ماشه برداشتند که عباس به دام افتاده بود. دستش را از پشت بستند، با لگدی به کمرش او را با صورت به زمین کوبیدند و برای بریدن سرش چاقو را به سمت گلویش بردند. بدنم طوری لمس شده بود که حتی زبانم نمی چرخید تا التماسشان کنم دست از سر برادرم بردارند. گاهی اوقات مرگ تنها راه نجات است و آنچه من می دیدم چاره ای جز مردن نداشت که با چشمان وحشت زده ام دیدم سر عباسم را بریدند. فریادهای عمو را با شلیک گلوله‌ای به سرش ساکت کردند و دیگر مانعی بین آنها و ما زنها نبود. زن عمو تلاش می کرد زینب و زهرا را در آغوشش پنهان کند و همگی زجه می زدند و رحمی به دل این حیوانات نبود که یکی دست زهرا را گرفت و دیگری بازوی زینب را با همه قدرت می کشید تا از آغوش زن عمو جدایشان کند. زن عمو دخترها را رها نمی کرد و دنبالشان روی زمین کشیده می شد که ناله های او را هم با رگباری از گلوله پاسخ دادند. با آخرین نوری که به نگاه هم مانده بود دیدم زینب و زهرا را با خودشان بردند که زیر پایم خالی شد و زمین خوردم. همانطور که نقش زمین بودم خودم را عقب می کشیدم و با نفسهای بریدم جان می کندم که هیولای داعشی بالای سرم ظاهر شد. در تاریکی اتاق تنها سایه وحشتناکی را می دیدم که به سمتم می آمد و اینجا دیگر آخر دنیا بود. پشتم به دیوار اتاق رسیده بود. دیگر راه فراری نداشتم و او درست بالای سرم رسیده بود. به سمت صورتم خم شد، طوری که گرمای نفسهای جهنمیش را حس کردم و میخواست بازویم را بگیرد که فریادی مانعش شد. نور چراغ قوه‌اش را به داخل اتاق تاباند و بر سر داعشی فریاد زد گم شو کنار. داعشی به سمتش چرخید و با عصبانیت اعتراض کرد این سهم منه. چراغ قوه را مستقیم به سمت داعشی گرفت و قاطعانه حکم کرد از اون دوتایی که تو حیات هستن هر کدوم رو میخوای ببر، ولی این مال منه. و بلا فاصله نور را به صورتم انداخت تا چشمانم را کور کند و مقابلم روی زمین نشست. دستش را جلو آورد و طوری موهایم را کشید که ناله‌ام بلند شد. با کشیدن موهایم سرم را تا نزدیک صورتش برد و زیر گوشم زمزمه کرد بهت گفته بودم تا فقط سهم خودمی. صدای نحس عدنان بود و نگاه نجسش را در نور چراغ قوه دیدم که باورم شد آخر اسیر هوس این بعثی شدم. لحظاتی خیره تماشایم کرد، سپس با قدرت از جا بلند شد و هنوز موهایم در چنگش بود که مرا هم از جا کند. همه وزن بدنم را با موهایم بلند کرد و من احساس کردم سرم آتش گرفته که از اعماق جانم جیغ کشیدم. همانطور مرا دنبال خودش می کشید و من از درد زجه می زدم تا لحظه‌ای که روی پله‌های ایوان با صورت زمین خوردم. این بار یقه پیراهنم را کشید تا بلندم کند و من دیگر دردی حس نمی کردم که تازه پیکر بی سر عباس را میان دریای خون دیدم و نمی دانستم سرش را کجا برده اند. یقه پیراهنم در چنگ عدنان بود و پایین پیراهنم در خون عباس کشیده می شد تا از در حیات بیرون رفتم و هنوز چشمم سرگردان سر بریده عباس بود که دیدم در کوچه کربلا شده است. بدن بی سر مردان در هر گوشه رها شده و دختران و زنان جوان را کنار دیوار جمع کرده بودند. اما عدنان مرا برای خودش می‌خواست که جسم تقریباً بی جانم را تا کنار اتومبیلش کشید و همین که یقه‌ام را رها کرد روی زمین افتادم. گونه‌ام به خاک گرم کوچه بود و از همان روی زمین به پیکرهای بی سر مدافعان شهر ناامیدانه نگاه می کردم که دوباره سرم آتش گرفت. دوباره به موهایم چنگ انداخت و از روی زمین بلندم کرد و دیگر نفسی برای ناله نداشتم که از شدت درد چشمانم در هم کشیده شد و او بر سرم فریاد زد چشماتو وا کن، ببین بهت قول داده بودم سر پسرموت رو برات بیارم. پلکهایم را به سختی از هم گشودم و صورت حیدر را مقابل صورتم دیدم، در حالی که رگهای گردنش بریده و چشمانش برای همیشه بسته بود که تمام تنم رعشه گرفت. عدنان با یک دست موهای مرا می کشید تا سرم را بالا نگه دارد و پنجه های دست دیگرش به موهای حیدر بود تا سر بریده اش را مقابل نگاه هم نگه دارد و زجرم دهد و من همه بدنم می لرزید. در لحظاتی که روح از بدنم رفته بود، فقط عشق حیدر می توانست قفل قلعه قلبم را باز کند که بالاخره از چشمه خشک چشمم قطره اشکی چکید و با آخرین نفسم با صورت زیبایش نجوا کردم. گفتی مگه مرده باشی که دست داعش به من برسه؟ تو سر حرفت بودی، تا زنده بودی نذاشتی دست داعش به من برسه. و هنوز نفسم به آخر نرسیده، آوای اذان صبح در گوش جانم نشست. عدنان وحشت زده دنبال صدا می گشت و با اینکه خانه ما از مقام امام حسن فاصله زیادی داشت، می شنیدم بانگ اذان از مأذنه های آنجا پخش می شود. هیچگاه صدای اذان مقام تا خانه ما نمی رسید و حالا حس می کردم همه شهر مقام حضرت شده و به خدا صدای اذان را نه تنها از آنجا که از در و دیوار شهر می شنیدم. در تاریکی هنگام سحر گنبد سفید مقام مثل ماه می درخشید که چلچراغ اشکم در هم شکست و همین که موهایم در چنگ عدنان بود رو به گنبد سجده زدم و به حضرت التماس می کردم تا نجاتم دهد که صدای مردانه‌ای در گوشم شکست. با دستهایش بازوهایم را گرفته و با تمام قدرت تکانم می داد تا مرا از کابوس وحشتناکم بیرون بکشد و من همچنان میان حقیق گریه نفس نفس می زدم. چشمانم نیمه باز بود و همین که فضا روشن شد، نور زرد لامپ اتاق چشمم را زد. هنوز فشار انگشتان قدرتمندی را روی بازویم حس می کردم که چشمانم را با ترس و تردید باز کردم. عباس بود که بیدارم کرده و هلیه کنار اتاق مستر ایستاده بود و من همین که دیدم سر عباس سالم است، جانم به تنم بازگشت. هلیه و عباس شاهد دست و پا زدنم در عالم خواب بودند که هر دو با غصه نگاهم می کردند و عباس رو به هلیه خواهش کرد یه لیوان آب براش میاری؟ و چه آبی می توانست حرارت این همه وحشت را خنک کند که دوباره در بستر افتادم و به خنکای بالشت خیس از اشکم پناه بردم. صدای اذان همچنان از بیرون اتاق به گوشم می رسید. دل من برای حیدرم در قفس سینه بالبال می زد و مثل همیشه حرف دلم را حتی از راه دور شنید که تماس گرفت. هلیه آب آورده بود و عباس فهمید می خواهم با حیدر خلوت کنم که از کنارم بلند شد و او را هم با خودش برد. صدایم هنوز از ترس می تپید و با همین تپش پاسخ دادم سلام. جای پای گریه در صدایم مانده بود که آرامشش از هم پاشید. برای چند لحظه ساکت شد، سپس نفس بلندی کشید و زمزمه کرد پس درست حس کردم. منظورش را نفهمیدم و خودش با لحنی لبریز غم ادامه داد از صدای اذان که بیدار شدم حس کردم حالت خوب نیست، برای همین زنگ زدم. دل حیدر در سینه من می تپید و به روشنی احساسم را می فهمید و من هم می خواستم با همین دست لرزانم باری از دلش بردارم که همه غمهایم را پشت یک عاشقانه پنهان کردم. حالم خوبه، فقط دلم برای تو تنگ شده. گمانم دردهای مانده بر دلش با گریه سبک نمی شد که به تلخی خندید و پاسخ داد دل من که دیگه سر به کوه و بیابون گذاشته. اشکی که تا زیر چانم رسیده بود پاک کردم و با همین چانه‌ای که هنوز از ترس می لرزید پرسیدم هی در کی میای؟ آهی کشید که از حرارتش سوختم و کلماتی که آتشم زد اگه به من باشه همین الان. از دیروز که حکم جهاد اومده مردم دارن ثبت نام می کنن، نمی دونم عملیات کی شروع میشه و من می ترسیدم تا آغاز عملیات کابوسم تعبیر شود که صحنه سر بریده حیدر از مقابل چشمانم کنار نمی رفت.